بلکه تقویم شمسی و قمری داریم.
نه.
یه وقت بر اساس حرکت خورشید، حرکت زمین به دور خورشید حساب میکنن میشه تقویم شمسی. یه وقت بر اساس حرکت ماه به دور زمین حساب میکنن میشه تقویم قمری. حالا میخواد کافر این کارو بکنه، میخواد مؤمن کنه، میخواد ایرانی باشه، میخواد رومی باشه، میخواد فرانسوی باشه، همه اینها شمسی هم دیگه. ربطی هم به عرب و غیر عرب
نه.
یا اسلام و غیر اسلام نداره. پس تقویم به دو صورت میشه نوشته بشه، تقویم شمسی یا حالا خود تقویم شمسی هم چون خیلی با تکوین تطبیق نداره اختلاف هست، مثلا بین ماهای رومی هم شمسیه، ماهای ایرانی فارسی ما هم چیه؟ شمسیه، ولی اختلاف خیلی زیاد هست.
بله.
مثلا فرض کن که ماه اول سال شمسی ما روزهاش با روزهای ماه اول شمسی روم فرق میکنه، همینطور تا آخر، چون منطبق بر تکوین و منطبق بر خارج نیست، قرار داده، با قرارداد میشه کم و زیادش کرد. یه ماه رو میشه 31، مثلا ما در فارسی خودمون میگیم 6 ماه اول 31 روز بشه، 5 ماه بعدی 30 روز بشه، ماه آخر 29 روز بشه. هر 4 سالی برام چون کم میاریم
یه روز بشه،
میگیم سال کبیسه امسال پس یه روز اضافه بشه. اینا قراردادیه. در تقویم رومی اینجوری نیست، اونا شکل دیگه داره. پس تقویم ممکنه قمری باشه، ممکنه شمسی باشه، بر اساس خورشید باشه، بر اساس ماه باشه. مطلب دوم این که همطور که اشاره کردم تقویم قمری بیشتر با طبیعت و با واقع خارج تطبیق داره. اسلام هم دنبال اینه که مردم به درد سر نیفتن. ماه رو میبینه خواهد روزه بگیره، اگه بهش میفتن که خب شما مبارک رمضان اصلا فرض کن از منطبق بر فلان ماه باشه، اون ماه یه سال کم میشه یه سال زیاد میشه، تو یک فرهنگ کم میشه، قرار دادیه دیگه.
بله.
تو فرهنگ روم زیاد میشه، تو فرهنگ ایران کم میشه، و این به درد سر میافتاد. بهش گفت نه، صم للرؤیه وافطر للرؤیه، ماه رو دیدی شروع کن، روزه رو شروع کن.
بله.
دوباره ماه رو دیدی
افطار کن،
افطار کن، تمام. تقویم قمری بیشتر منطبق بر حقیقت خارجی است، بر خارجه، چون ماه هست و انسان میبینه. و اینه که از کنم اسلام بیشتر بر این تقویم مبتنی شده. اما تقویم شمسی رو هم ما مشکلی نداریم باش، تقویم شمسی هم وجود داره و اشکالی هم نداره، و الان تو خود ایران ما تقویم شمسی حاکمه دیگه.
بله.
تاریخ هایی که الان ما داریم همون تقویم شمسی، متا هر دو مبدع تقویمشون هجرت نبویست.
بله.
چه شمسی چه قمری، هر دو مبدعشون هجرت.
ممنون هستیم از توضیحات شما جناب استاد و از این شنونده گرامی. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده گرامی، آقا سید علی آقای بزداز 16 ساله از اصفهان سوالی را از طریق پیامک ارسال کردن و پرسیدن چه کنیم علاقه امان به قرآن و خدا بیشتر شود و چه کنیم نماز شب خوان شویم. این سوال این جوان و نوجوان عزیز هستش و خوشحال از این که اینجور شنوندگانی داریم و نوجوانانی و جوانانی از این دست. الحمدلله. استاد فهم
تبریک میگیم به این نوجوان و پدر مادرش، تبریک میگیم که ایشین گلی رو تربیت کردن و تحویل جامعه دادن. عرض میکنم که گام اول اینه که انسان معرفتش نسبت به خدا و پیغمبر و دین و قرآن اینها زیاد بشه، چون انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره و خداوند زیبای مطلقه، خدا زیبا آفرینه و زیبای زیباست. این انسان خدا رو بشناسه، پی به زیبایی خدا ببره، عاشق خدا میشه. پی به زیبایی پیغمبر ببره، امامان ما زیباترین سرودهای آفرینش هستن. هرچی بیشتر بشناسیم اونها رو بیشتر دوستشون خواهیم داشت و بیشتر عاشق اونها خواهیم شد. قرآن زیباست. در خود قرآن داریم که کسانی که قرآن رو فهمیدن و شناختن اشک شوقشون جاری میشه و به خاک میفتن، سجده میکنند و اشک میریزن از شوق و از عشقی که به قرآن دارن. پس گام اول اینه که معرفتمون زیاد بشه. اگه ما نماز شب رو بشناسیم و آثار و برکات و ثمرات نماز شب رو بفهمیم، آنچنان به نماز شب علاقمند میشیم که اگه سر شب تا صبح هم نخوابیم حتما نماز شب رو بله. که خب گام نظری است، انسان باید این گام رو خوب برداره. گام دوم اینه که انسان وارد قضیه بشه، شروع کنه. اگه انسان خدا رو عبادت کنه، خود عبادت و اطاعت از خدا عشق و محبت خدا رو ایجاد میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر به اینها بگو که اگه راست میگید خدا رو دوست دارید، از پیامبر اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید، دستورات دین رو اجرا بکنید، اون وقت شما میشید محبوب خدا و خدا گناهان شما رو هم میبخشه. اگه انسان اطاعت کنه، و یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که از خدا پیامبر اطاعت میکنن، اینها از اون کسانی هستن که خداوند بهشون انعام ویژه بخشیده. اینا جز همون صراط الذین انعمت علیهم هستن. یک و دو، با پیامبران، با شهدا، با صدیقین، با صالحینن و رفقای خوبی هم هستن، دوستای خوبی دارن، دوستاشون پیغمبرا هستن، شهدا و صدیقین و صالحین هستن. راهش اینه که ما شروع کنیم، اطاعت کنیم، احکام دین رو اجرا بکنیم، نمازمون اول وقت بخونیم، روزه هامون رو خوب بگیریم، از حرام ها به شدت پرهیز کنیم که اونها آفته، نمیذاره که انسان حقیقت دوست داشته باشه. این ورود عملی ما رو گام به گام جلو میبره، معرفتون هم زیادتر میشه، ایمانمون هم خود به خود زیادتر میشه.
بسیار ممنون و متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی و این نوجوان عزیز. سوال تلفنی دیگه رو با هم میشنویم.
سوالی داشتم، این که در اونجایی که خداوند اختیار رو به اختیار خود انسان گذاشته، میخواستم اینم در این مواقع، یعنی خداوند هیچ دخیل نیست، اختیار کامل با خود انسان هست یا نه؟ این سوال من بود، میخواستم از کارشناس برنامه برام توضیح بدم. زاهدی از قم.
متشکریم از شما خواهر گرامی از قم. استاد در بحث اختیار فرمودند، هرچند به تازگی بحث اختیار و جبر اختیار رو مفصل مطرح فرمودید، حالا نکته‌ای در مورد سوالیشون هست در خدمتتون هستیم.
بله، اونجا گفتیم که مسلمان‌ها سه دسته شدند در مورد همین سوالی که شما مطرح کردن. یک دسته که معتزله باشن، گفتن که کار به خود انسان واگذار شده، دیگه خودم دخالتی نداره و نمیتونم دخالتی بکنه، خود انسان به اختیار خودش کار انجام میده و خدا هیچ نقشی نداره. چون ما قبول نکردیم، این شرکه، شرک افعالی است و انکار قضا و قدر الهی. دست دوم که اشاعره باشن، درست نقطه مقابل اینها، گفتن کار خود خدا انجام میده، بنده کاری نیست. اینم باعث میشه که ما اختیار انکار بکنیم و فحشا و منکرات و کارهای زشت به خدا نسبت بدیم. اینم ما قبول نکردیم که این نظر اشاعره بود که جبر باشه. پیروان اهل بیت بر حسب تعالیمی که از امیرالمومنین و فرزندانش به اونها رسیده بود، گفتن لا جبر ولا تفویض. نه جبر اشاعره درسته، نه تفویض معتزله، بل امر بین الامره. امر بین این دوتاست. اراده خداوند متعال در طول اراده بنده هست. خدا خواسته، اراده کرده که برخی از کارهاشو بنده با اختیار خودش انجام بده، برخی از کارهاشو. پس خود اختیار انسان هم جزء خاص خداست. خدا از ما ایمان اختیاری خواسته، فرموده من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. پس ایمان ما هم به اختیار ماست، هم به خاص و اختیار خدا. اما این که مرد باشیم یا زن، دیگه به اختیار ما نیست. چه زمانی باشیم، پدر مادرمون کی باشن، اینا دیگه به اختیار ما نیست. بنابراین آیا به اراده خداست کارهای ما یا به اختیار خودمون؟ هر دو، منتها در طول هم ندارن. ما با خدا شریک نشدیم، بیم نصف کار مال تو نصف کار مال من. هر کدام در اون افق خودش علت تامه هستن. اختیار انسان جای خودش جز اخیر علت تامه هست. بالاتر میریم که به جایی میسیم که خدا اراده کرده، اراده خدا میشه علت تامه اون قضیه. این نظر شیعه هست. مثالی ما زدیم، گفتیم مثلا باقی در نظر بگیرید که حالا صاحب باغ کلیسی داده به یک مهمان، سه تا حالت میتونه وجود داشته باشه. یک، بگیم که وقتی که صاحب باغ کلید داد به مهمان، دیگه دست خودش بسته، هیچ کاری نمیتونه بکنه، که اینو قبول نکردیم ما. هر موقع بخواد بیرونش میکنه، محدودش میکنه و جلوش میگیره. تنقد او بخواد اون مهمان میتونه استفاده بکنه و تو باغ به اختیار خودش از میوه استفاده کنه الاخر. یا اینکه بگیم نه، اصلا مهمان کاره نیست، همه کار خود و صاحب باغه. اگر مهمان همه باغ با آتش کشید، همه باغ ویران کرد، مهمان این کار نکرده. چی کرده؟ صاحب باغ کرده. اینم درست نبود. گفتیم در این حال که صاحب باغ بین مهمان اختیار داده، اما اختیارش وابسته به اراده خود صاحب باغ، هر لحظه که بخواد اون رو بیرونش میکنه، اختیارش رو ازش میگیره، محدودش میکنه. این همون امر بین الامرینه که اعتقاد شیعه هست. البته تو اون بحث ما شاید 4-5 صورت رو تصویر کردیم، دوستان میتونن مراجعه کنن به اون بحث مقدماتی که داشتیم، شاید مثلا 2-3 ماه بیشتر نگذشته باشه از اون تاریخ.
ممنون هستیم از شما جناب استاد، توفیقی بود در خدمت شما بودیم این برنامه و از شما التماس دعا داریم. به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
زاتش پنهان هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جانانم جانان من هست، سلطانم سلطان من هست.
معاونت صدای رسانه ملی با همکاری کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش اطعام حسینی.
عشقت در نوشت من، خاک تو سرشت من.
پویش اطعام حسینی با کد دستوری 388-77-10 مرمد. برانداز بیخی که بار آورد، درختی به پرور که بار آورد. با پویش اطعام حسینی نظورات خود را به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی برسانید.
یکتا صفت حسین، قرآنم ای خط به خط حسین.
پویش اطعام حسینی با کد دستوری 88-77-10 مربع. کریما به رزق تو پرورده ای، وقت است کاری کنی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزی، که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی، که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 29 از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل 29 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه میپردازیم. نکته‌ای که در این غزل هست که در یک بیت از این غزل مطرح شده، بحث مشکلات و حوادثی که در روزگار آدمیان و در زندگی آدمیان برای او پیش می آید. حافظ علیه الرحمه با این بیت این مطلب رو بیان می کند.
بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است.
نکته‌ای که هست باید عرض کنم محضر شما عزیزان اینه که منزل خواب منظور اینجا دنیاست و دیده یعنی چشم باطنه. خطاب میکنه در این شعر که بیدار شو ای دیده، یعنی ای چشم باطن نه چشم ظاهر. یعلمون ظاهر الحیات الدنیا و هم عن الاخرت قافلون. ظاهر بین نباشید. قرآن هم اشاره میکنه، میگه عده‌ای هستن که فقط ظاهر دنیا رو میبینن و از باطن اون که آخرت قافلن، باطنی که در درون این عالم نهفته شده ولی دیده بعضی ها دیده باطنشون از اونها پنهان است و حجاب داره. بیدار شو ای دیده، یعنی ای چشم باطن، ای کسانی که در این دنیا هستید چشم باطن خودتون رو باز کنید که ایمن نتوان بود. اینجا جای ایمنی نیست، اینجا جایی نیست، در دنیا جایی نیست که تصور کنید همه آنچه را که شما میخواهید و آرزو میکنید بهش برسید. دنیا جای رسیدن به همه آرزوها نیست. زین سیل دمادم که در این منزل خواب است، میگه این مثل سیل گرفتاری ها رو میگه پیاپی میاد سراغ انسان و انسان باید مراقب باشه و بداند که چگونه باید به دنیا نگاه کنید. خب این بیت حافظ در واقع میخواد یک تفسیری از دنیا به ما بده. خیلی نکته مهمی رو داره حافظ علیه الرحمه مطرح میکنه. میخواد بگه نگاهتون به این دنیا چگونه باشه. اتفاقا این سوال مهمی است که در طول تاریخ همیشه مطرح بوده که آیا میشود این دنیا از این شرور، از این شرها خالی باشد؟ یعنی چرا خداوند دنیا رو این گونه آفرید که در او شرور و شرارت هست؟ و میشد دنیای آفرید که غیر از این باشن، این دنیا باشه ولی این شرارت ها و شرور و بدی ها و حوادث و تلخکامی ها نباشه. زندگی که دنیا که همراه هست با سیل، مریضی ها، اندوها و بسیاری از در کنارش خوشی ها. خب این مسئله مهم نیست. بحث شرور در عالم یه بحث مهم کلامی است که همیشه مطرح بوده و مطرح خواهد بود. جوابی که در طول تاریخ به این مسئله داده شده توسط علما، فلاسفه و متکلمین این بوده که اساس این دنیا اساس بی بنیانی است، یعنی قصور ذاتی دارد. عبارتی که فلاسفه و متکلمین در باب دنیا به کار می‌برند این عبارت قصور ذاتی دارد، یعنی ذاتاً یک کمبودهایی در این عالم هست، یعنی این دنیا اسفل و پایین ترین درجه مرتبه عوالمی است که خداوند خلق کرده. عوالم بالاتر که هرچه میریم وسیع تر میشه و بسیار آسایش در او بیشتر خواهد بود، اما این دنیا دنیایی است که از نظر مراتب در پایین ترین مرتبه واقع شده. لذا در روایت از پیامبرم داریم که میفرماید الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، شما در خوابید وقتی که میمیرید بیدار میشید. یعنی تعبیر بلندی است از پیامبر که میفرماید این دنیا مثل یک خواب میمونه، هر اتفاقی که درش بیفته. تعبیر خواب چجوریه؟ شما مثلا فرض کنید کسی رو در خواب میبینید که مرگ رو میبینید، حادثه رو میبینید، به عکسش حیات هست. یعنی وقتی میخوان معبرین تفسیر کنن یه مرگ در خواب حیات در بیداری است، خوشی در خواب بدی و ناراحتی است، ناراحتی خوشیه، برعکسه، یعنی همه چیز برعکسه. دقیقاً پیامبر مثال خوب میزنه، میگه این دنیا نسبت به آخرت همین حالت رو داره. یعنی در اینجا اگه در خوشی‌های فراوان خودتو قرار بدی، قطعاً تعبیرش در اونجا که آخرت باشه، تعبیر این دنیاست، خواب این دنیاست، ناخوشی هاست. اینجا سختی ها که وقتی بر تو وارد بشود تعبیرشون خوشی هایی که در اون برداری که آخرت باشه و حقیقت این دنیاست در واقع. پس ببینید این دنیا با این کیفیت، یعنی با این ماده و طبیعتی که خلق شده، بیشتر از این گنجایش نداره. یعنی اگر میخواست خداوند دو خلقتی رو انجام بده با این ماده و طبیعت که هیچ شروری نباشه نمیشد، چون این ماده ظرفیتش بیشتر از این نیست. یعنی ظرفی است که به اندازه ظرف خودش تحمل داره و در همینه که علمای ما و بزرگان و متکلمین فلاسفه اشاره میکنن که این دنیا با این کیفیتی که خلق شده همین چیزی است که در ذات او هست. این قصورها، این حوادث، این کمبودها جزء ذاتیات این دنیاست و نمیتواند از این دنیا جدا شود. لذا حافظ علیه رحمه که اشاره میکند بیدار شو ای دیده، بیدار شو، حواست جمع باشه، اینجوری فکر نکن درباره این دنیا که ایمن نتوان بود. ما ایمنی در این دنیا نداریم که زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. این سیل دمادم یعنی این حوادث گوناگون که میاد در این منزل خواب، یعنی در این دنیا. گفتن منزل خواب منظور دنیاست. اصلا متکی نباشید و اطمینان به این دنیا و خوشی‌ها و بدی‌هاش نگو، همه اینها خواهد رفت، اما شادمانی نماند، ولیک جزای عمل ماند و نام نیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت، شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما باید مردم را با توحید آشنا کنیم. علمای الان باید مردم را با توحید آشنا کنند، با معارف الهی آشنا کنند. علی غیر که از ظهور ما لیسلک، دعای عرفه حضرت سید شهدا سلام الله علیه. متا غبت اتا تحت آجلاشه. قرآن هم همین است، هر کدام یه زبانی دارند. قرآن نازل شده تا اینجا رسیده است و ادعیه ائمه ما علیهم السلام به حسب تعبیر بعض مشایخ قرآن ساعد است و هرچه مسائل بخواهید در ادعیه هست. زبان ادعیه با زبان عادی که احکام میخوان بگن دوتاست، زبان ادعیه با زبان فلسفه هم دوتاست، با زبان عرفان علمی هم دوتاست، یه زبان دیگری است موافق اینها. منتها زبان فهم میخواد، باید کسانی که اون زبان رو میفهمن توجه کنن. البته برای همه هست چیز درش، قرآن یک نعمتی است که همه ازش استفاده میکنن، اما استفاده ای که پیغمبر اکرم میکرده است از قرآن غیر استفاده است که دیگران میکردن. انما یعرف القرآن من خطب به، دیگران نمیدونن. ما های ذره یه چیزی خیالاتی پیش خودمون داریم، اون که قرآن برش نازل شده میدونه چیه، چجور نازل شده، کیفیت نزول چیه، چه مقصد در این نزول است و محتوا چیه است و غایت این کار چیه، اون میدونن. اونهایی هم که به تعلیم او تربیت شدن، اونها هم برای خاطر تربیت او میدونن. هنر انبیا این بود است که مسائل را، مسائل دقیق عرفانی را با یه لفظی میگفتن که هر کسی یه جوری ازش خودش میفهمیده، ولی واقعش مال اونایست که بالاتر از این افقشون است و این هنر در قرآن از همه جا بالاتر است و در ادعیه هم هست. ما روحانیون، دانشگاهی ها اگر واقعا علاقه دارن به این که این کشور محفوظ بمانند، خصوصا دانشگاهی ها، اساتید دانشگاه، اگر واقعا علاقه مندند که این کشور دوباره بر نگردد به اوضاع سابق، باید مواظب باشن دانشگاهی ها، اساتید مواظب خودشون باشن در تربیت و مواظب بچه ها و جوان ها باشن در کارهایی که میکنن. باید نگه دارن دانشگاه را به یک صورتی که، به یک واقعیتی که اون واقعیت همین تحولی است که در ایران پیدا شده است. دانشگاه باید متحول باشد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله،
ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ضمن اینکه